این یکم عینی بشه.
میگن بعضی حس‌ها، بعضی اتفاقات نمیشه در قالب کلمات بیان بشه. فکر میکنم عبادت هم اینطوره.
دقیقاً اینه.
هممون تجربه کردیم حال خوب عبادت رو. حالا اگر مصادیقش هم بگیم
قطعاً
هم. آره خیلی خوب.
ببین علامه یه جمله داره میفرمان حقیقت عبادت این هست که بنده خود را در مقام ذلت و عبودیت قرار داده و از هر چیز دیگر بریده به یاد پروردگار خود باشد و او را ذکر گوید. یعنی میل به خدمت و تقدیس موجودی برتر که مستحق این خدمت و تقدیس باشد، این حقیقت عبادت. پس ببینید مجموعه ای از حوزه شناخت در درجه اول و بخشی از مسائل عاطفی در درجه دوم و بخش عمدش باز به اون اعمال و رفتار و افعال ما در عبادت خودشون نشون میده. که مثلا ذکر، این یک نوع عبادته، عبادت لفظیه. شکر، حالا البته اینا هم جنبه لفظی داره هم جنبه قلبی داره، هم شکر هم ذکر.
بله.
شکر، ذکر، توبه، نماز و مصادیق عبادی که شریعت مشخص کرده، اینا نمودهای شاید عینی و ظهور عینی عبادتی که در قالب ادبیات قرآنی و روایی و شریعت ما منعکس شده. اما جالبه وقتی ما میریم توی روایات میبینیم که یک سری مصادیقی برای این عبادت مطرح شده که خیلی جالبه. مظاهر و مصادیق عبادت، یکیش مناسک عبادیه، همینه که معروفه دیگه. مناسک عبادی چیه؟
نماز، روزه،
احسن، درود بر شما،
خمس،
نماز،
زکار،
روزه، خمس، جهاد، حج، اینا مصادیق در این حال مناسک عبادیه.
مناسک
که در قله این مناسک نمازه، یعنی ظهور همه این مصادیق در یک رفتار عبادی به نام نماز خودشو نشون داده که خود این نماز هم یک حکایت مفصلی آقای نانی‌زاده. در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب بفریم. این حالته همه این نکات که داریم عرض میکنیم از پرستش و ذکر و شکر و همه اینها در نماز جلوه پیدا کرده.
مثل من آقای دکتر، حالا از زاویه دیده خودم میگم، بعضی میگم خدای شکرت که ما باید پنج وعده نماز رو بخونیم و یعنی کلن
یادمون میرفت همه چی یادمون
میرفت.
و این که از الطاف پروردگار هست که به ما اجازه داده که بیاییم پنج نوبت در آستان الهی و خودمون رو در این حال در معرض تواضع و فروتنی در مقام در مقابل اون پروردگار عالم قرار. و اگر ما این نماز رو نداشتیم به فرمایش شما چه میکردیم؟ بعضی ها میگن که مثلا اینجور میگن که وای باید نماز بخونیم. میگن وای اگه این نماز نبود چی بود؟ اگه این نماز رو نداشتیم، اگر این که ما در یک وقت مشخص بیایم و در آستانه خدا گفت چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست که طاعتی به سزا بر نیامد از دستم. یعنی اون چیزی که سزاوار خدا ما که نمیتونیم، ولی خدا یه بهانه میخواست جور کنه که ما به این بهانه بعد به اون عطا کنه، به اون لطف بکنه. ولی این نمازهایی که ما میخوانیم، این عباداتی که ما داریم، اگر بخوایم مقایسه بکنیم با اون لطف و عظمت پروردگار، واقعا این نمازها خودمونم میدونیم، حالا بنده خودم عرض میکنم دیگه، میدونم چه نمازمون دیگه چی جوریه دیگه، هم به جهت خضوع و خشوع و تواضع و تذکر و یاد و اینکه واقعا این نماز نماز شیشتونگیه. میبینیم نه، اینکه تو روایت میگن اگر کسی دو رکعت نمازش پذیرفته بشه خب همه اعمالش پذیرفته میشه، نشون میده که خود این نمازه آداب و یه شرایطی داره که ما به این راحتی اتفاق نمیفته. پس مهمترین مصداق مناسک عبادی ما نمازه، که باید فکر اساسی براش بکنیم، براش برنامه بریزیم، براش فکر کنیم، آدابش رو رعایت کنیم. حالا این خودش آیه نانی‌زاده، کاش یه فرصتی بشه خود این نماز و جایگاه نماز رو تو زندگی بحث بکنیم. حالا شده یه فرصتی بشه بعد ببینید خود این نماز چقدر میتونه کمک بکنه. مصداق دیگه که تو روایت اومده بحث دعاست، یعنی یکی از مظاهر عبادت رو دعا گفتن. مثلا در روایت داریم الدعا مخ العباده، دعا مخ و مغز عبادته. مصداق بعدی کسب روزی حلال، در روایات ما فرمودند که
دیگه مناسک نیستن، یعنی
نیستن دیگه. آها، ولی اینا مظاهر عبادته، یعنی اگر کسی دنبال روزی حلال باشه داره خدا رو عبادت میکنه. ما داریم دیگه، حتی تو روایت داریم الکاد و علی عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که از خونش نیت میکنه برای لقمه حلال. ببین یعنی از خونه که میای بیرون، و اینو من توجه میدم شنوندگان محترم رو، اتفاقا اینو ما توجه کنیم، یعنی ما هم موقع که میخوایم بیریم بیرون بگیم خدایا من به نیت کسب روزی حلال میام بیرون. کسب روزی حلال یعنی که نرم دنبال رانت بازی، نرم یه کاری بخوام بکنم. که مورد بعد تفکر هست، مثلا که فرمودین شما هم انتظار فرج رو ما داریم از مصادیق، من دیگه روایاتش رو نمیخونم. تلاش برای رفع نیاز دیگران، این خودش یک عبادتی که تو روایات به شدت توجه شده، مثلا از پیامبر خدا آمده. دو خصلت وجود دارد که برتر از آن دو را نمیتوان یافت، ایمان به خداوند و سود رساندن به بندگان خدا. و دو خصلت هم وجود دارد که بدتر از آن دو را نمیتوان یافت، شرک به خدا و زیان رساندن به مردم در کنار عبادت و شرک قرار داده شده. پس این هم یک نکته ای هست که باید بهش توجه بکنیم. در کنار همه این مسائلی که عرض کردیم، ما بایستی در زندگی خودمون یک سهم قابل توجهی رو برای عبادت با خدا، یعنی راز و نیاز با خدا، گفتگوی با خدا، تواضع و کرنش در برابر خدا قرار بدیم، که اون عبادت خاصی هست که عرض کردیم.
بله، خیلی ممنونم، متشکرم. امیدوارم که تا اینجای برنامه رو همراهی کرده باشید. داریم درباره عبادت صحبت میکنیم، جلوه های مختلفی که از عبادت سراغ داریم. حالا چون نزدیک هستیم به ایام اعتکاف، انشاءالله در مورد اعتکاف هم صحبت خواهیم کرد. یه نکته رو بگم، سوالمون اینه از شما، بهترین اثری که از عبادت هاتون در زندگی دیدین چی بوده؟ شماره پیامک موسی 1553 و تلفن هامون 329-10-551 329-10-552 با پیشماری 0-25-2. گفته آقا علیرضای جیریایی از عراق، من اثر دعا کردن و خوندن نماز اول وقت رو زیاد دیدم تو زندگیم. و خانم بتول سلیمانپور هم گفتن من با انجام بعضی عبادات شاد میشم. بریم راه و رسم زندگی رو بشنویم.
راه و رسم زندگی.
یه بار دیگه شونه به شونه یه هم تو راه عاشقی قدم میذاریم. یه بار دیگه شونه به شونه یه هم تو راه عاشقی قدم میذاریم. واسه شکوفایی یه نامه میهن دستامون رو تو دست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز برنامه سلام زندگی، خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه. این روزا خیلی از مساجد کشورمون شاهد شور و حال و امید برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف هستن.
از ساعت 1 بعد نصف شب اومدیم.
6 صبح.
تبتنام که انجام شد؟
انجام نشده. میگم پر شده. تازه دو روز اعلام کردن میگم پر شده.
از پیر و جوان، کاسب و دانشجو، زن و مرد اومدن تا معتکف دیار دوست بشن و دل خودشون را با نور رجب منور کنن.
چندمین بار برای مراسم اعتکاف ثبت نام می‌کنی؟
سومین بار.
بار سوممه.
می‌ترسم راهم ندن داخل.
چرا؟
نه، چون بچه هستم.
امسال حدود 1,000,000 نفر در بیش از 5,000 مسجد کشور معتکف میشن.
احساس میکنم که انسان توی مراسم اعتکاف شرکت میکنه راه کسب محبت خدا را درک میکنه.
رسیدن به یک صافی، یک نوع آرامش، آرامشی که آدم در طی سال دنبالشه.
سه روز به خدا نزدیک بشم، خودم و خدا باشم و درد و دل کنم.
یک نوع مراقبت و بازنگری در رفتارش انجام میده و به گذشتش نظر میافکنه و آیندهشو اصلاح مسیر میکنه.
امسال برای حضور بیشتر معتکفان 20% به تعداد مساجد کشور اضافه شده.
همونجور که تو این 3 روز خب از خیلی از کارا خودش کنار میکشه، به قرآن خوندن و عبادت میپردازه، سعی میکنه در تمام طول سال این حرمت رو حفظ کنه و به سمت گناه نره.
تو این شرایطی که براشون پیش میاد میتونن ثمره بیشتری داشته باشن، میوه بیشتری میتونن چیده باشه.
فقط میخوام به خدا نزدیک بشم که شاید گناهام ببخشه.
جالبه که این رو هم بدونید که میانگین سنی 80% از شرکت کنندگان در مراسم معنوی اعتکاف 18 تا 35 سال هست.
مهم اینه که قصد رفتن کنه،
مهم اینه که قصد رفتن کنه.
چشم همین که را بیفته دریاست، چشم همین که را بیفته دریاست،
چشم همین که را بیفته دریاست، چشم همین که را بیفته.
یاد خدا بودن در زندگی انسان تأثیرات بسیاری داره و در زندگی این حقیر هم آرامش قلبی و باعث صبوری بنده شده در امور زندگی و در رانندگیایی که تو جامعه انجام میدم، رانندگی میکنم، باعث صبوریم شده و خدا رو شکر میکنم که همیشه در واقع بیاد خدا هستم. تشکر از شما و برنامه خیلی خوبتون.
تشکر از شما که تماس گرفتید با برنامه خودتون و گفتین بهترین اثری که از عبادت هاتون در زندگی دیدید چی بوده. 3553 خانم مریم قزلباش پیامک زدن، گفتن به خود خدا رسیدم، اثرش این بوده. خانم سید زهرا حسینی فرد از نیکا گفتن عبادت زمینه معنوی رو برای من ایجاد کرده و هدفش آرامش و عفو و بخشش، راستگویی و روزی حلال و خوش برخورد بودن در زندگی دنیا و آخرته. یعنی گفتن این آثار رو داره. 0918-7481 گفتن من مقیدم به نماز اول وقت و باعث شده زندگیم خیلی منظم باشه و در چارچوب دینی در واقع پیش بره. بسیار عالی.
من بهترین نتیجه‌ای که از عبادت دیدم همین آرامشه. آرامش آرامش علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، اینو قرآن خودش گفته و واقعا من به این نتیجه رسیدم و هیچ چیز نمیتونه برای آدم آرامش بیاره جز عبادت. همین.
بین دوتا آدم خوب و بد یه مقایسه بکنیم، انسان شعور تونسته بارشه به سرمنزل مقصود برسونه یا انسان مؤمن یا انسان متدین، کدومش بهتر تونستن بارشونو به سرمنزل مقصود برسونن؟ اگر انسان عبادت و بندگی داشته باشه میتونه بارشه به راحتی به سرمنزل مقصود برسونه و انسان خوبی بشه و عاقبت به خیر بشه.
مهمترین دستاورد عبادت خدا آرامش است که به انسان دست میده. التماس دعا خدا یارو نگهدار.
خانم محمدی از تهران گفتن عبادت به من امید میده. نجفی از مازندران گفتن بهترین نتیجه‌ای که از عبادت گرفتم صبر برابر مشکلات، عاقلانه و منطقی برخورد میکنم توی زندگی و تصمیماتم. 0916-8745 گفتن آرامش آرامش آرامش، بازم گفتن یه شماره دیگه آرامش. خیلی اتون اشاره کردیم، واقعا این آرامشه خودش نعمت بزرگیه، حس نشاط و امیدواری به هم دست میده. آقای دهقان از تبریز، انشالله که همیشه در خونه خدا باشید، عبادت کنید و نشاط و امید داشته باشید.
الان 70 سال عمر من هستش، از اون زمانی که ارتباط با خدای خودم پیدا کردم تا الان به این اثر عبادی رسیدم که آرامش در زندگیم هست، صبوریم هستش و این که یاد خدا به من خیلی آرامش میده و همیشه راضی به رضای خدا بودم. بودیت فقط این نیست که من نماز روزه این هم که خدمت به مردم خیلی کردم، انفاق کردم، اطعام کردم و خادم مردم هم بودم، این خیلی برای من ارزش داشت، دستاوردهای این عبودیت. با تشکر از برنامه بسیار خوبتون. ظفر نژاد هستم، سبزوار، خراسان رضوی.
با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن‌های 329-10551، 329-10552، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553.
اینجا سلام زندگی،
پل ارتباطی ما و شما 162.
ممنون میشیم اگر نظراتتون رو درباره برنامه سلام زندگی به 162 هم اعلام کنید. 30162 میتونید پرمک بزنید و به 162 میتونید تلفن بزنید، نظرتون رو درباره برنامه سلام زندگی از رادیو معارف بگید. ادامه میدم صحبت هام رو با آقای دکتر محمد جواد فلاح، عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی، صاحب تألیفات در حوزه اخلاق. داشتن درباره انواع عبادت صحبت کردیم، یعنی در واقع گفتیم یه مناسک عبادی داریم مثل ذکر و توبه و نماز و روزه و اینها، یه سری دیگه از مظاهر عبادت هست که به شکل شاید اون مناسک نیست، کسب روزی حلال، تفکر، تلاش برای رفع نیاز دیگران. خیلی جا خوندیم آقای دکتر محبت به همسر، محبت و خدمت به پدر و مادر، احترام به بزرگترها، این در واقع جلوه های مختلف از عبادت. در خدمت شما هستیم. من یه سوالی توی ذهنم پیش اومده، نمیدونم اینجا جاشه بپرسم یا نه.
بله.
حالا شنونده هام بدونن که واقعا هماهنگ نشده است. حالا میپرسم، اگه خواستین بعدن جواب بدین، شاید در ادامه مباحث بهش برسیم. آقای دکتر، الان شما فرمودین که خود فعالیت اقتصادی، کسب روزی حلال، عبادت. خب زندگی یه جوری شده، حالا مخصوصا تو شهرهای صنعتی، صبح مرد خونه میره سر کار، شاید خانم خونه حتی بره سر کار، و تا غروب تا شب مشغول کار هستن. خب این خودش نوعی عبادته.
بله.
شاید نرسیم به اون عبادات مناسکی دیگه.
بله.
مثلا نمازه شاید فقط در حد ببخشید در حد همون نماز روزمرمون باشه، همون پنج وعد نماز.
بله.
یا شاید نرسیم دعا بخونیم، نرسیم قرآن بخونیم. پس اشکال نداره دیگه، عبادت کردیم آقای دکتر. ها
خیلی ممنون، سوال خیلی خوبی رو فرمودین و شاید دغدغه و ذهن خیلی از شنوندگان هم این نکته به هر حال بهش التفات داشتن یا احساس کردن شاید اینطوری کفایت بکنه از خیلی از مظاهر عبادی و کارهای عبادی. ببینید، بله، این نکته مهمه که ما در زندگی و تلاشی که میکنیم نیت الهی و قصد قربت کنه. اصلا این قصد قربت رنگ الهی و رنگ معنوی و رنگ عبادی به کلیه فعالیت ها و کارهای ما میده. این نکته خیلی مهمه. لذا خیلی از افراد حتی میخوان یه کمکی به کسی بکنن، میخوان یه لیوان دست آب دست بچه بدن، خونه رو تمیز میکنن، خانم های خونه و خیلی از کارهای دیگه شون رو میتونن قصد قربت بکنن. خدای چون تو راضی به این هستی، تو میپسندی، تو از تمیزی و نظافت راضی هستی، به اینکه یک مؤمن این گونه باشد، تو راضی هستی من به همسرم خدمت کنم، کمک بکنم، محبت بکنم به فرموش جناب عالی.
بله.
یا نه، خدایا تو به هر حال گفتی که اگر من گشایش و سعی برای خانوادم داشته باشم، این به منزله عبادت، من به این نیت میرم برای زن و فرزندم تلاش میکنم که بتونم یه لقمه حلال به دست بیارم و اونها رو خوشحال بکنم و اونها رو شادمان بکنم، و چون تو از شادی اونها راضی هستی، من این کار رو انجام میدم و تو هم از من راضی باش. اینا همه رنگ عبادته.
بله.
و خب خیلی خوبه ها، یعنی ما حتی سعی بکنیم این قصد قربته و این رنگ الهی رو توی کارامو جاری و ساری بکنیم. لذا من باز تذکر میدم شنوندگان محترم، هر کاری، هر فعلی، هر خدمتی، هر تلاشی که میکنن، این قصد قربته، این نیته رو اگه داشته باشن، برای اونها عبادت حساب میشه. ضمن این که اثر خیلی 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 مهمی که میتونه این قصد قربته داشته باشه، اون مظاهر شیطانی و اون فضاهایی که ممکنه بخوان انسان رو به انحراف و کجی بکشونن کمتر میشه. یعنی اون قصد قربت مثل که حالهی، مثل یک مانعی باعث میشه که آدم درصد خطاش هم بیاد پایین تو محیط کار یا جایی که داره فعالیت میکنه یا کاری که داره انجام میده. به خاطر این قصد قربته و این نیته، خدا بهش کمک میکنه، خدا بهش عنایت میکنه که دچار انحراف و کجروی نشه تو مسیر کارش. پس این اثر و این برکاتو داره و ضمن اینکه خدا هم کمک میکنه، خدا توسعه میده به این رزق، خدا به این نیت برکت بیشتری خواهد داد. پس این نتایج رو داره. اما بله. اما آیا این کفایت از اون اعمال عبادی می کند یا خیر؟ من میخوام بگم نه. ببینید، ما باید برای عبادت و خود مقوله عبادت برنامه داشته باشیم. یعنی اساسا یک فرصت هایی رو اختصاص بدیم برای خلوت خودمون با خدا. درسته که من به نیت در این حال الهی میرم کار میکنم، به نیت عبادی این کار رو انجام میدم.
نه.
ولی اساسا ما در برنامه زندگیمون، در برنامه های روزمرمون، برای عبادت اختصاصی و یک رابطه عاشقانه و متواضعانه با خدا برنامه بریزیم. مثلا بگیم ما تو این هفته 3 روز من این کار انجام بدم، یا نه توی خونه برنامه داشته باشیم بگیم ما باید اساسا توی خونه همه یاد بگیرن که یه برنامه اختصاصی مثلا برای قرائت قرآن داریم، یه برنامه اختصاص برای یک سری کارهای مستحبی داریم. مثلا فرض کن برنامه ریزی میکنیم توی سال که امسال قراره بریم اعتکاف همگی با هم مثلا. خب الان ما بس اعتکاف و ایام اعتکاف هم داریم دیگه. خود اعتکاف یک برنامه عبادی خاصه، رفتن به زیارت اهل بیت علیهم السلام، مشهد، خود قم، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و بعضی از امامزاده ها میتونه یک برنامه معنوی خاص باشه که ما نیت کنیم برای اون سبد معنوی خودمون اینها رو داشته باشیم.
بله.
یعنی ما اساساً یکی از کارهایی که تو خانواده ها باید اتفاق بیفته اینه که ما در به قول معروف فضای زندگیمون یک سهمی برای این برنامه های معنوی و عبادی داشته باشه. مثلا برنامه بریزیم هر دو هفته یا سه هفته یک بار همه اعضای خانواده برن نماز جمعه، یعنی از این مصادیق استفاده بکنیم. یا بعضی وقتا مثلا نیت کنیم که من ویژه مثلا ولو شده ماهی یه دفعه، ولو شده هفته یه دفعه پاشم نماز شب بخونم، یعنی اصلا برنامه بریزم بگم خدایا به من کمک کن بتونم هفته ولو یه بار، اگر واقعا توانشو ندارم تصمیم بگیرم ماهی یه بار، هفته یه بار تجربه رابطه با خدا در خلوت و تاریکی شب قبل از اذان صبح رو داشته باشم، ولو نیم ساعت یک ساعت قبل از اذان پاشم و با تو یک رابطه آشنا، اصلا اینو براش پافشاری کنم، براش برنامه ریزی بکنم، اصرار بکنم که این برنامه رو تو زندگی داشته باشم، اینم
بیارم جز به زندگی.
یعنی وقت این خودش کم کم وقتی لذت عبادت انسان بچشه این فضا رو، آرام آرام قلبش هم میل بیشتری پیدا میکنه. لذا ما تأکیدمون در این فضاهای عبادی، مخصوصا عبادتهای مستحبی، مخصوصا عبادات مستحبی، اینه که افراد خودشونو به زور وادار نکنن یا حالت اجبار و تحمیل و حالت اذیت نباشه، یعنی تدریج و مختصر شروع بکنن، بعد آرام آرام میتونن برنامه های عبادشون رو بیشتر بکنن. ولی فراموش نکنیم که ما به شدت نیاز به این فضای معنوی و ارتباط معنوی و رابطه خاضعانه و عاشقانه با خدا در یک زمانهایی داریم و باید براش برنامه بریسیم.
خیلی ممنونم. یه سوال دیگه دارم، نمیرسیم الان بپرسم، بریم اتاق فرمان بخش حدیث زندگی رو آماده دارین؟ بله، بشنویم با هم.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است.
حدیث زندگی.
زندگی یک دوره بی انتها، انتهای رادیدان خدا، آشنای صادق این راه شد، با حدیث زندگی همراه شد.
قال الحسین علیه السلام: مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک، لقد خواب من رضی دونک بدلا و لقد خسر من بقا انک متحولا. حضرت امام حسین علیه السلام به خداوند عرضه می دارد: آن که تو را از دست داد چه یافت؟ و آن که تو را یافت چه از دست داد؟ بیگمان آن که به غیر تو رضایت داد محروم گشت، و آن که جز تو را جست زیان کرد. بهار الانوار جلد 98 صفحه 220.
حجت الاسلام دکتر مهدی هادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ادب، احترام و تبریک تقدیم شما بزرگواران. ایام به کامتون باشه. ما آدم ها دلمون میخواد همه خوبی ها رو به دست بیاریم، مال خود کنیم و هیچ چیشو از دست ندیم، و از اون ور همه بدی ها و شر ها و ناگواری ها رو از خودمون دور بکنیم، حتی یک ذره هم به ما نرسه. اصلا امکان داره همچین اتفاقی بیفته؟ مهمان صحبت زیبا و جذاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام بشیم و اونجا میبینیم که امام حسین زیبا میفرمان: خلاصش رو من عرض میکنم، نه اینش رو. اگه کسی خدا رو به دست بیاره، همه چی رو به دست آورده. اگر کسی خدا رو پیدا بکنه، همه خوبی ها رو پیدا کرده. و هر کسی خدا رو از دست بده، هیچ خیری تو زندگیش نداره. هر کی خدا رو از دست بده، خدا رو نشناسه، بین خودش و خدا فاصله بندازه، اون آدم تو خسارت محضه. ماذا وجد من فقدک، کسی که تو رو از دست داد چی پیدا میکنه؟ و من الذی فقد من وجدک، و اونی که تو رو پیدا میکنه و به دست میاره چی رو از دست میده؟ همه خیر بر اساس این فرمایش اینه که خدا رو به دست بیاری، خدا رو بشناسی، رابطه با خدا رو محکم کنی. و همه بدبختی و ضرر در اینه که خدا رو از دست بدی که دیگه هیچی فایده نداره. انشالله در این ایام دعا و عبادت بهترین ارتباطات با خداوند روزی ما و شما و همه مؤمنین باشه. یا علی، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم. بخش حدیث زندگی رو شنیدید. سلام زندگی داره به دقیقه پایانی امروز نزدیک میشه. فردا هم برنامه داریم، پس فردا به خاطر ولادت با سعادت آقا امام علی علیه السلام ویژه برنامه پخش شما نیستیم. یعنی یه بحث دو روز است، این بحث عبادات که در برنامه سلام زندگی مطرح میشه. خیلی پیامک داریم، من اسما رو فقط بخونم. خانم کبرا تیموری از تهران، از کاشان خانم علی بلندی، خانم زهرا سلیمانیان از مشهد و رضا. عرضم به حضورتون که خانم گلفروز حقیقت از روستای براب داراب، اسم خونم باز هم براتون، حمیده انصاریان معلم بازنشسته از بم، فاطمه محمدی از کرج، عبدالله قربانی از ازنا، شهرام حقیقت از داراب فارس، رقیه شهابی از کرمان، کبرا حسنزاده از شهر خراسان و دیگه اسماعیلیان تهماسبی، دیگه اسماشون رو نگفتن، دیگه ببخشید سعی کردم حداقل اسمها رو بخونم. اما جمع‌بندی صحبت هامون استاد، من گفتم یه سوالی دارم. این که فرمودید میشه، یعنی ما باید یه وقتی رو بذاریم برای اینکه با خدای خودمون خلوت کنیم، عبادات مناسکی هم داشته باشیم. بعضی هستن از اون ور بوم میفتن، یعنی طرف دائم مشغول ذکر و عبادت و مناجات و جنبه های ظواهر دیگه عبادت رو توی زندگیش نداره.
بله، خیلی از اون فضاهای خطرناکه که ما هم توی روایات واقعا نهی شده که افراد اساسا زندگی رو رها کنن و صرفا دنبال عبادت و معنویت و بحثای این چنینی باشن. ما عرض کردیم در متن خود زندگی این معنویت و این عبادت نهفته است با اون نیت کردن.
بله.
ولی باید مراقب باشیم دوچار این افراط و تفریط نشیم، چون ائمه معصومین علیهم السلام هم کار میکردن، تلاش میکردن، برنامه داشتن، زندگی داشتن، رابطه با خانواده داشتن، همه اینها با هم بود، در کنارشون عبادت هم بود. نه اینکه ما یکی رو به خاطر دیگری حذف کنیم، کلا بیام زندگی کردن و تلاش و فضاهای این چنین رو کنار بذاریم که میخوایم عبادت و بندگی خدا رو انجام بدیم، ترک کنیم همه رو. نه، این چنین نیست. هنر اینه که بین مردم باشی، در خانواده باشی، برای خانواده تلاش کنی و اون معنویت و عبادت رو حفظ بکنی. البته ما عرض کردیم یک سهمی و بخشی از زندگی باید ارتباط با مقوله عبادت داشته باشه. این مراقبت خیلی مهمه. ممنون از تذکری که فرمودید.
خواهش میکنم. شاگردی کردیم، در محضر استاد محمد جواد فلاح بودیم، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی، صاحب تألیفات در حوزه اخلاق. آقای دکتر انشالله فردا ساعت 10 همین مبحث رو با هم دیگه ادامه.
انشالله.
خداحافظ شما باشه. خیلی ممنونم از شما.
خدا.
ممنونم از همه شنونده های گرامی. انشالله که فرصت دستبوسی پدر، اونایی که پدراشون آسمانی شدن، فرصت رفتن و سر زدن به مزار پدر قسمت روزی هممون بشه. یه صلوات تقدیم آقا امام علی کنیم و برنامه امروز رو به پایان برسونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا علی.
بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای همو آسمونی کنیم.
سر صبح لبخند یادت نره، با خنده دنیا
بهاری تره.
بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای همو آسمونی کنیم. آقای آقا و خانومای جوون، یه جا بنویسیم که نره یادتون. پدر مادر و تاج ما بچه ها،
پدر مادر آیه های خدا. ولی بچه ها نوگل نعمتن، مثل بارونن شرشر رحمتن. نمیگیره چیزی جای کودکو، جای اون دوتا دسته کوچکو.
تو خونت نباشه دلت شاد نیست، که فرزند آینه زندگیست. بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای همو آسمونی کنیم.
شما هم